درس خارج طهارت جلسه اول یکم مهر ماه سال 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال رو شکر میکنیم به اینکه فرصت جدید و دیگری رو در اختیار ما قرار داد تا با تعلم احکام نورانی او تقرب بیشتری به ذات اقدسش پیدا کنیم. قبل از شروع در بحث جدید نکاتی رو تذکرتن لی و لکم عرض میکنم. مسئله اول، همونطوری که در حدیث شریف وارد شده است، کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. هر امری اگر بخواد استمرار داشته باشه، دوام داشته باشه، منتج به نتایج بشود، باید بر نام خدا و استعانت از او و استمداد از او متکی باشه. بنابراین ما سال تحصیلی جدید و این کوشش و فعالیت‌های علمی جدید خودمون را با نام خدای متعال و با استعانت از او و استمداد جستن از او آغاز می‌کنیم و این استمداد جستن یک تعارف نیست، یک امر تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است که باید توجه داشته باشیم که اگر عنایت او قطع شود یا کاسته شود، کمیت همه عالمیان لنگد. و عرض کردم گاهی در بعضی از مجالس، کلاس قبلم عرض کردم، گاهی خدای متعال صحنه هایی پیش میاره که ما این واقعیت رو بهتر درک کنیم و به توحید معرفت بیشتری پیدا کنیم. محقق بزرگ مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در احوالات ایشون هست که یک وقتی سه روز پشت سر هم مباحث روز قبل رو ایشون تکرار میکردن بلا زیادت ولا نقیصه، این مطالب قبل رو در درس بعد میفرمودن. تلامذه ایشون سوال کردن که این وجه تکرار چیه که سه روز پشت سر هم؟ ایشون فرمود هیچ مطلب جدیدی به ذهنم نمیاد، هیچ مطلب جدید. معلوم میشه خدای متعال اون ذهن فعالی که مطالبش بسیار بلند و عمیق هست و در هر بحثی مطالب جدید معمولا داره، اما برای خاطر اینکه توجه پیدا بشه که همه اینا از غیر توست، ما میتونیم بگیریم میتونیم بدیم، یه وقت اینا رو میگیره، قفل میکنه، سد میکنه که انسان متوجه بشه. گاهی شده برای خود من مکرر پیش آمده که شب مطالعه کردم، روز مطالعه کردم، یک عقده ای حل نشده. اما در این فضای متأخر فاطمه معصومه علیه السلام تا وارد شدم جرقه زده که بله اینه و این حل میشه. این بیبی، این واسطه بین خدا و خلق، این جهت رو داره که خدای متعال رو در قوم قرار داده که منها تفیض العلم الی سایر البلدان. این نکته اول. نکته دوم این هست که از دعای معصور از حضرت بقیت الله ارواحنا فدا که مشهور از همین دعایی که در مفاتیح نقل شده از اون بزرگوار و با اللهم ارزقنا توفیق الطاعه شروع می شود، در این دعای شریف و حسب نقل امام علیه السلام و ارواح نافذه برای طوائف مختلف دعاهای ویژه کردن تا می رسن به علما و دانش پژوهان و علی العلماء به زهد و نصیحه و علی المتعلمین به جهد و رغبه. حالا این بخش دوم و علی المتعلمین به مناسبت روز اول بحث عرض می کنم که خب امام علیه السلام به حسب این نقل از درگاه خدای متعال برای دانش پژوهان و طلاب علوم این دو خصوصیت رو تقاضا کرده، الجهد و رغبه. با اینکه آنچه که نقش داره و مؤثر است در ترقی یک دانش پژوه امور به فراوانی، استعداد هرچه بالاتر و افزونتر زمینه برای ترقی علمی فراهمتر، حافظه خوب، سرعت انتقال خوب، سلامتی جسمانی، فراغت بال، استاد خوب، کتابخانه خوب، حوزه علمیه خوب، محیط آرام، همه اینا و و و نقش دارن. اما امام علیه السلام نام هیچ کدام از اونها رو نبردن در این دعای شریف و از بین اونها این دوتا مطلب رو خواستن. این نشون میده که این دو نسبت به بقیه حالت رکنیت داره. این دوتا اگر باشه کاستی در بقیه موارد جبران میشه و با سختی بیشتر با زمان طویل تری انسان به نتیجه میرسه ولا اکثر. اما اگه همه اونا باشه، اما این دوتا نباشه، معمولا انسان موفق نخواهد شد، به جایی نخواهد رسید. و ما در تجربه آمدن حوزه این مسئله رو به عیان تجربه کردیم. دوستانی بودن، طلاب محترمی بودن، خیلی قوی الاستعداد بودن. من یادم مدرسه حقانی که شرکت کردم در امتحان ورودی اونجا، یک دوستی آمده بود که اصلا مدرسه نرفته بود، از عملیات ریاضی جمع و تفریق هم بلد نبود به فرمول متداول، ولی یک ذهن قوی داشت که در امتحان ورودی اونجا ریاضیات هم جزء امتحانات بود، امور مختلفه بود، یکی هم ریاضیات بود. این همینجور که نشسته بود اون مسئله که بود همینجوری جواب داد با محاسبه ذهنی خودش، ولی بلد نبود که روی به نحوه فرمول ریاضی روی صفحه کاغذ حل بکنه. اما خیلی ذهن فعالی داشت، خیلی استعداد قویی داشت، اما در اثر همون استعداد قوی ما از اون تلاشی نمیدیدیم کار بکنه، تلاش داشته باشه. بالاخره دوستان دیگر که در اون حد نبودن، خیلی پایین تر بودن، اما اهل تلاش بودن، اهل جد و جهد بودن، مطالعه، مباحثه، نوشتن، وقت رو به بتالت نگذروندن، به کارهای جانبی غیر مهم نپرداختن، دیدیم که اونا به مقامات عالیه ای رسیدن. اما اون بزرگوار نه. و برعکس در همین داستان کسایی بودن نه، استعداداشون خیلی متوسط یا گایدون متوسط، خیلی به زحمت مطلبی رو باید متوجه بشن، چندین بار مطالعه کنن، هی سوال کنن، در یک زمانهای اینجوری بودن. اما اینا فتح ابواب برشون شد در اثر همون تلاشی که کردن، خدای متعال شاکره. و اونها بعد دارای فهم خیلی خوب، نوشته های خیلی خوب و حاکم. بنابراین این خیلی مهمه. این ادعیه دو تا مطلب درش هست. یکی این که واقعا امام دعا میفرماد در درگاه خدای متعال برای امتش، برای رعیتش، که خدای متعال اجابت کنه. دو این که این ادعیه مضامینش خودش پیام داره که آقا راه موفقیت اینه، تلاش و علاقه مندی به کار، که این دومی حتی زیر بنای اون اولی هم هست. اگه علاقه مندی باشه انسان از تلاش خسته نمیشه، کسل نمیشه. و این که ما علاقه مندی رو افزایش بدیم، نگاه بداریم و افزایش بدیم، به اینه که به آثارش توجه کنیم، که این راه یه راهیست. این آمدن طلب شدن و در این راه قرار گرفتن و خادم اسلام بودن و نوکر اسلام بودن و آرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا علیهم السلام و به خصوص امروز حضرت بقیت الله ارواح نافدان رو دنبال و تعقیب کردن، ناشر احکام دین بودن، ناشر معارف دین بودن، که اینها مقدمش تحصیل درسته. اینا اشغالیست و مناسبیست و توفیقاتیست که لا یوازیه در عالم مادی توفیق دیگری. خیلی اینا ارزشمند، متشعب کرد. شرطش اینه که اخلاص توش باشه. هرچی درجات اخلاص بالاتر، فواید بالاتر. بعد از اینکه مرحوم امام رضوان الله علیه رو تبعید کردن، یکی از بزرگانی که در قم عده‌ای از تلامذه امام خدمت ایشون دیگه تلمذ کردن، مرحوم آقای فرید گلبایگان، فرید عراقی بود، که ما اون زمان اوائل طلبگی درس اخلاق ایشون شرکت میکردیم. ایشون یه داستانی دارن که از مسلمات این داستان، خودش شخصیت بزرگ علمی و عملی بود در حوزه علمیه. ایشون فرموده بودن من دعوم این بود که برای موقعی تعطیلی، مثلا پنجشنبه ها اینا که دیگه حوزه دو سه روز تعطیل بود، می اومدم همه خیابون عراق می ایستادم، ماشینایی که از تهران می اومدن برن عراق سوار می شدم، می رفتم عراق و برمیگشتم. خب این خیابون عراق یه قسمتیش موازی قبرستان نو هست، یه قبرستان آیات شیخ معروف بین قمه ها. ایشون فرموده بودن من این همینجا می ایستادم، بعض اقوام و خیشان فرموده بود ما در این قبرستان داریم. یه وقتی اونجا ایستاده بودم منتظر ماشین، یک فاتحه خوندم و نثار کردم به همون اقوام و خیشانی که اونجا مدفونن. در ضمن فرموده بود که ما یک نزاعی در خانوادهمون راجع به بعض اراضی بود در عراق، چون سند اونها که مالکیه بین در ورثه مالکی هست و اینها نبود، یه نزاعی بود در بین اقوام و خیشان. ایشون فرموده بود که وقتی من این فاتحه رو خوندم و رفتم عراق، یکی از بستگان ما یا غیر بستگان، من الان یادم نیست، آمد پیش من گفت من فلانی رو خواب دیدم که در همین قبرستانه. گفت که اون سند فلان جاست، آدرس سند رو داد و رفتیم دیدیم بله این سند پیدا شد. خب این آدرس صحیح دلیل شد بر این که این رویا رویای صادق است. من گفت که اون آقا به من گفت که مثلا شاید به شما بگم که علما در این نشأه خیلی عزیزن، منتها به شرط این که آخرتشون رو به دنیا نفروشن. اگه عالم آخرتش رو به دنیا نفروشه، کار به خوش آمد مردم نداشته باشه، کار به رضایت خدا داشته باشه. و قصدش این باشه. این خیلی محترمه اینجا، خیلی عزیزه اینجا. بنابراین این یه شغلیه که انسان اگه درست عمل بکنه مورد رضایت اولیاء اسلام واقع میشه و رضایت اونا رضایت خدای متعال. درست عمل کردن به اینه که آدم درست درس بخونه. یکی از دوستان ما که حالا از فضلات، ایشون مدرسه بقیت الله تشریف بردن و محصل اونجا بودن، یه وقتی خودش به من گفت چند سال پیش، گفت من درست خلاصه مطالعه اونا نمی کردم. یه مدتی بود، گفت حضرت رو سلام الله علیه خواب دم فرمود یا درست درس بکن یا اینجا برو. حالا حوزه هم همینجور، ما که تو حوزه اومدیم، پدرم میفرمود در درس آیت الله حائری، آیش مرتضای حائری که مکاسب مکاسب خدمت ایشون میخوندیم، ایشون در درس فرمود حضرت افرادی در حوزه دارن که مواظب کار طلبه ها هستن. بعد ایشون فرمودن من بعد از درس رفتم خدمت ایشون سوال کردم، تأکید فرمودن بله. گفتم آقا تو لباس طلبگی هستن، اما ما مثلا عبا و اینا دارن یا نه؟ فرمود نه، تو لباس طلبگی نیستن. خب غیر از اینکه نامه عمل ما هر هفته دوبار به حسب روایات خدمتشون میرسه، اینجورم یا آقای حائری خودم شاید دوبار از ایشون شنیدم، توی دفتر خاطراتشون هم هست که ایشون فرمودن که میرزای شیرازی بعد از اینکه مرجعیت رو پذیرفت، با اون داستان عجیب و غریبی که داره که ایشون چجور مرجعیت رو پذیرفت و دموعه یجری علی خدیه، خب در سامر رایشون قرار گرفتن. ایشون در یه عالمی به قول مرحوم آقای حائری، امام علیه السلام در حرم سامر را ایشون رو با دفتر شهریه میخوان، ایشون هم با دفتر شهریه مشرف میشه خدمت حضرت به اثر این نه، و حضرت بفرمان بخون، ارقامی رو میخونن، فلان جا این مقدار پرداخت شد، فلان جا این مقدار، بگی فلان این مقدار، فلان این مقدار. حضرت بعضی هاشون نمیپذیرن. ایشون عرض میکنه آقا من بیش از این قدرت ندارم، شما به هر که بفرمایید من دفتر رو تحویل میدم و خودم تابع او میشم. ایشون نفر بودن که عزت بودن نه خودت هستی، باید عهده‌دار این مقام باشی، اما بیش از این دقت کن، بعد وقتی دقت کردی هر مقدار خواستی حفظ و خرج کن. بنابراین ما زندگیمون، تحصیلمون، کارمون، نوکریمون نسبت به اسلام، همه اینا مورد نظر عزیز بقیت الله ارواحنا فداه، و هرچه بهتر عمل کنیم مورد رضایت بیشتر اون بزرگوار خواهیم بود. نکته دیگری که من عرض میکنم، حالا اینجا هم دوستان خواستن بعضی که عرض بکنم، به خصوص برای دوستانی که سال اول ورود به دست خارج هست عرض میکنم، که نظام دراسی حوزه ها بر اساس اتقان و تفکر بنا شده. این ما به امتیاز بزرگ بین نظام دراسی حوزه هاست با نظام دراسی غیر حوزه ها. اونجا نه اینکه تفکر نیست، اما اینجا یک عنایت بالاتر و ویژه ای درش هست. از روز اول که ما صرف میر شروع میکنیم، اونجا میگه بدان ایدک الله، استاد میگه چرا گفت بدان و نگفت بخوان. اونجا توضیح میده استاد از روز اول برای طالب علمی که تازه وارد بحث صرف و اوائل بحث مسائل طلبگی میشه که باید بدونی، نه فقط بخونی، باید مطالب رو هضم کنی، بفهمی، دریافت کنی. این ما به امتیاز حوزه هاست. خب تو حوزه های علمیه مطالعه، پیش مطالعه، مباحثه قبل، مباحثه بعد، تقریر نوشتن، دوره کردن، تفکر کردن، حفظ کردن، اینا عناصری بوده که در طول تاریخ حوزه‌های علمیه وجود داشته و آثارش هم پدیدار شده که چه بزرگانی، چه فحولی از همین نظام تخریج شدن، بیرون آمدن. یک 7-8 سال پیش شاید بوده که از دوستانی که توی این امور تربیتی فعالیت میکنه و کار میکنه و اینها، یه جزوه‌ای به من داد، گفت این جزوه مال نظام آموزشی آینده ژاپنه، بار 2050، که فکر کردن دانشمندانشون و یه نظام آموزشی ترسیم کردن که در سال 2050 باید نظام آموزشی ژاپن اونجوری بشه. ایشون گفت من اون نظامو که مطالعه کردم دیدم نظام حوزه دراسی آقای عبدالکریم حائریه. آقای عبدالکریم حائری وقتی یک کسی جزوه تقریرات بحث ایشون رو به ایشون ارائه میکنه، آقای حائری نگاه میکنن، خیلی هم شوخ بوده و هر بوده در حرف زدن، خیلی با اینکه مرجع بزرگ بوده و خیلی صیت و صوت داشته، اما به شهادت مرحوم امام هیچ حب بر دنیا نداشته، حب بر ریاست نداشته. امام شهادت دادن در سخنرانیشون و یه سلوک عجیبی داشته اصلا که انه علی این دنیا نبوده، ولذا در حرف زدن امام. حالا ایشون می‌فرموده که چرا اقلا یک، حالا من سخت به بگم، خلاصه توی حاشیه این یه چیزی به ما نگفتی، یه یرد و علیهی و یه فیهی، یک اشکالی، فقط درس رو نوشتی. خب یعنی چرا تأمل نکردی، چرا تفکر نکردی؟ من معصومم، من اشتباه ندارم، خطایی ندارم، چرا تعلیقه علمی نداری؟ یعنی فکر، یعنی مباحثه، یعنی حفظ کردن و تقریر کردن و مطالب رو نوشتن، اینا خیلی مؤثره در پیشرفت و شکوفا شدن استعداد اجتهادی آیون هستش. حتما انشاءالله این جهت، این جهات را، تقریر نوشتن، حتما مباحثه کردم، حتما پیش مطالعه کردم. حالا من در پیش مطالعه عرض میکنم، اما در فقه ببینید، شما به حمدالله سطح خوندید، آشنا هستید به روال اجتهاد. قبل از حضور در بحث و مباحثه و مراجعه به اگه کتابه، خودتون به منابع مراجعه کنید، مسئله مورد نظر رو به کتاب و سنت. وسائل یه فهرست داره، به کتاب مناسب وسائل مراجعه میکنید، در فهرست نگاه میکنید، باب مناسبه با اون مسئلتون رو حدس میزنید چه بابی مناسبه یا چه ابوابی مناسبه. خودتون قبل از مراجعه به هر کتابی و تحت تأثیر هر بزرگی قرار گرفتن، با معلومات ذهنی خودتون به ادله و روایات مراجعه میکنید، اون روایاتی که به نظرتون میاد مربوط به اون مسئله است، اونا رو انتخاب میکنید، در دلالت، سند، جمع بین اونا، طبق معلومات خودتون یک اجتهادگونه ای انجام میدید. اگرم بنویسید که خیلی بهتر. بعد با این سرمایه تو مباحثه شرکت میکنید یا در درس شرکت میکنید. فایده این کار اینه که شما اولا اگر دیدید مکررن اون چه که خودتون به دست آوردید با اون چه که اعلام طائفه گفتن، بزرگان فن گفتن، یا اونچه که در درس گفته میشه مطابقت داره، خب کم کم به خودش انسان مطمئن میشه که خب الحمدلله خدای متعال داره روزی میکنه به ما که اهل استدلال بشیم، اهل نظر بشیم، اهل اجتهاد بشیم. اگر موارد اینو دید که خطا کرده، موارد خطاش رو خوب یاد میگیره، متوجه میشه، کم کم این موارد خطا رو زائل میکنه در فکرهای بعد، در مطالعات بعد، در کارهای فعالیتهای علمی بعدش، اون خطاها دیگه متوجه شده اونا رو کنار میگذاره، پس کم کم خطاهاش کاهش پیدا میکنه. و بعد از اینکه چند سالی به این شیوه کار کرد، اگر خدای متعال روزی کرده باشه که به مقام اجتهاد برسه، معمولا بعد از 7-8 سال اینجور کار کردن، جوانهای اجتهاد کم کم جوانه خواهد زد و انسان دیگه کم کم میبینه که بله، حالا شیئن فشیئن مسائل مرتبه داره، مسائل معقده هست، پایین تر هست، این حالت در انسان میبینه که داره شکوفا میشه. من عرض میکنم خب این کار اول، پس کتاب و سنت. شما که نمیخواد فتوا بدی، فتوا کار بزرگان علما است، ما هم که اینجا بحث میکنیم فتوا ما به خدمت شما عرض کردم که حالا نوای و ادای اونا رو در میاریم، یا میگیم مثلا به حسب حالا فن اینجوری میشه گفت، حالا فتوا یه مسئله دیگری است و نباید تسرع در فتوا کرد. بزرگان علما مثل شیخ انصاری که فهل در باب علم است، اونام به این زودی ها فتوا و اینکه اسناد به خدای متعال بدن، به دین بدن به طور جد، اونا هم به این زودی ها این کار رو نمیکنه. امام رضوان الله علیه یادتون باشه در یکی از صحبتهاشون که پخش میشد فرمودن در جواب این گروه های فرقان و کذا و کذا، یه وقتی ایشون فرمود 60 سال کار علمی کرده فقیه، آخرش میگه علل احوال، علل اقوا باز نمیگه، برای اینکه کار مشکله و مسئولیتش فراوانه. بنابراین مسئله فتوا یه چیز، اما اینکه انسان تمرین بکنه تا کم کم اهل اون بشه انشاءالله، خب این مجالش واضحه و درسته و رای جز این نیست. برای مطالعه اونهایی که پیشینه دست خارج طولانی یا چند سالی دارن، اون آیون بعد از این کاری که عرض کردم باید حتما به کتب مهم فن مراجعه کنن. جواهر مصباح در بحث طهارتی که ما الان داریم، جواهر مصباح الفقیه محقق همدانی، و قبل از این دوتا حدائق. حدائق از جهت این که استیعاب میکنه روایات و نصوص را و خوش بیان، تعقید نداره فهمیدن مطلب، به خلاف جواهر و اینا که معقده یه مقداری. ابتداعا شما حدائق رو مطالعه میکنید، بعد جواهر و مصباح الفقیه، و اینا از کتب تقریبا قدمای نسبی، نه قدمای قدمای نسبی، و بعد دیگه مستمسک مرحوم آقای حکیم، تقاریر بحث محقق خویی، اینم لازمه. بعد یه مقداری که جلو آمدید و بیشتر آشنا شدید، از اول خیلی کارو نباید شلو و پرمنبع بگیرید، چون هم جلوی فکر کردن رو میگیره، هم تشویش میاد. هی که مقداری میگذره بعد اضافه میفرمایید، بعد دیگه تقریر یا بحثای مرحوم امام رضوان الله علیه یا نوشتهای خود ایشون که ایشون از فقهای ادقاء و دانش افزایی میکنه و مراجعه به کلمات صاحب دقت انسان را از سطحی نگری بیرون میاره. فقیه باید عمیق الفکر باشه، نه اینکه یه حرفی بزنه که فردا 10 تا اشکال از این طرف اون طرف پیش بشه. عمیق الفکر بشه، جامع الاطراف مسئله رو محاسبه بکنه، توجه به همه جوانب داشته باشه. و این به این میشه که انسان هم بحثایی که میره خود بحث دارای بار علمی باشه. ابحاث مختلف هم بعضی بحثا بار علمی ندارن، حالا ولو گوینده و استادی هم که میگه دقیق باشه، اما خود بحث ظرفیتشو نداره. خود مبحث باید مبحث این چنینی باشه، و دو سلیقه ارائه دهنده اون بحث این باشه که عمیق و جانب الاطراف بحث رو دنبال بکنه تا اینکه انتقال پیدا بکنه این حالت به کسانی که حضور پیدا میکنن. و الا اینکه ما مثلا میگیم یه دوره فقه باید ببینیم، یه دوره کتاب طهارت باید خارجیش رو ببینیم، یه دوره نمیدونم بی خارجی، که عمر وفایی به این نداره که آدم یه دوره اینا 20 سال 30 سال طول میکشه. عمده اینه که انسان بعد از رفتن مدتی خودش من اهل دار بشه، فوت و فن کارو یاد بگیره و دیگه استقلال پیدا بکنه. یه دوره اصول دیدن موضوعیت نداره، که ما یه دوره اصول دیدیم، دو دوره اصولت به تمامی دیدیم، نه حالا اگه ببینیم که خیلی خوب، ندیدیم 10 باب 20 باب از ابواب اصول انسان ببینه، به جوری که دیگه این حالت درش ایجاد بشه که دیگه خودش خودکفا بشه، وقتی مراجعه به مطالب میکنه خودش بتونه صاحب نظر باشه، مختار داشته باشه، قول حق رو به نظرش پیدا بکنه و اقوال مخالف بتونه جواب بده. این حالت فلسفه یه رفتن درس اینه، نه یه دوره اصول دیدن یا یه دوره فقه دیدن یا یه دوره حتی یک باب فقهی رو دیدن، این نیست. بنابراین خب بعد دیگه در بحث ما قهرن ما مطالب مرحوم استاد آیت الله حائری قدس سره و شرع عربه ایشون رو متعرض میشیم، مرحوم استاد آیت جواد تبریزی رضوان الله علیه تنقیح و مباند عربه ایشون رو هم متعرض میشیم. اینا اصول کتاب هاییست که ما در بحثش مراجعه میکنیم، البته به کتب قدمای اصحاب به کتب دیگران هم مراجعه میکنیم، اما اینا اصولشه، اونها هم جایی که مطلب داشته باشن و اینا قهرن ما مراجعه خواهیم کرد. فرق است بین مراجعه‌ای که مثلا بر عهده بنده است بکنم یا کسی که حالا امسال وارد بحث خارج میشه. اون آقایونی که تازه خارج میشن نباید فعه دائره رو انقدر وسیع بگیرن، اونا همون مقداری که عرض کردم بعد از مثلا یکی دو ماه که گذشت یک کتاب دیگه اضافه میکنن تا اینکه انشاءالله مهارت بیشتری که پیدا کردن و دیگه از تشویش و گم شدن تو مطالب وقتی مسئول موندن اون وقتی که اشکالی نداره که به مطالعاتشون توسعه ببخشن. خب امروز بیشتر به مقدمات گذشت، حالا بحث رو عنوان بکنیم برای فردا انشاءالله. بحث ما در مطهر هشتم بود که مطهر اسلام باشه. گفتیم در این مطهر در مقامات عدیده این بحث میشه. مقام اول در اثبات اصل مطهریت این مطهر است در مقابل سلب کلی، که این رو بحث کردیم و اثبات شد که فی الجمله اسلام مطهر است. مقام دوم در تعریف اسلام و بیان مقومات اسلام و ما یتحقق به الاسلام بود، که اسلام به چی محقق میشه، یه کافری میخواد مسلمان بشه باید چیکار کنه، که نتیجه بحث این شد که به گفتن شهادتین اسلام محقق می شود. در اینجا 8 امر بود که محل اختلاف بود که آیا اینها هم دخیل هستند یا نه، مثل اعتقاد به معاد، مثل اعتقاد داشتن به این مضامین شهادتین، یا مثل عقد قلب و و و چیزهای دیگه 8 گانه ای که اینا رو بحث کردیم. و نتیجه ابحاث این شد که غیر از شهادتین امر آخری در تحقق اسلام دخیل نیست، البته اسلام فقهی نه اسلام ناجی. اسلام ناجی که در قیامت نجات داشته باشه و اهل نار نباشه و انشاءالله اهل بهشت باشه، او احتیاج به اعتقاد به معاد داره، احتیاج به یقین داره و چیزهای دیگه که، اما اسلام فقهی که در دار دنیا آثار اسلام برش بار بشه، طهارت و صحت ازدواج و و این امور فقهی، این فقط به شهادت اینه. اینم بحثش گذشت باستا. مقام سوم بحث شرایط این مطهر است، چه از ناحیه مطهر چه از ناحیه مطهر، که این مطهر در ظرف چه شرایطی میتوند طهارت آوری کند، و مطهر هم که بدن کافر و مثلا چیزهای دیگه هست، در چه شرایطی میتواند اون تطهیر رو به واسطه اسلام دریافت کنه. این مقام سومه که بقیه و ما باید این مقام رو بس. مقام چهارم فیما یتطهر به هذا المطهر، چه چیزهایی به واسطه اسلام پاک میشه؟ بدن کافر، فضولات این بدن، البسه و چیزهایی که برش بوده در هنگام اسلام آوردن و قبلا به واسطه ملاقات با بدنش متنجس شده، مثل لباسش، انگشترش، علنگویی که خانم بوده، زیورالاتش، کفشش، کلاهش و امثال داره و سایر مزاولات زندگی، آیا وسایل زندگیش من البسه، افرشه، امکنه، ظروف، لوازم زندگی، اینا هم وقتی مسلمان شد همه اینا هم پاک میشه یا نه اونا باید با آب تطهیر بشه یا با مطهرات دیگه تطهیر بشه؟ خب این هم یه بحثیست، بحث مقام چهارمه که ما یتطهر به هذا المطهر چه چیزهاییست. مقام پنجم بحث از خلل هست که حالا اگر مواردی شک شد در شرایط و اینا مقتضای وظیفه چیه. و مقام ششم ابحاثی صغروی و استطرادی است که مرحوم سید در این باب در عروه مطرح فرموده، اگرچه مربوط به کتاب طهارت نیست، مثل اینکه ازدواجش چطور میشه و یا اینکه ارثش چجور میشه و امثال اینا، چندین مسئله استطرادی هم سید در اینجا مطرح فرمودن که حالا نمیدونم حالا ما بعدا مطرح بکنیم یا نکنیم. اینم مقام ششمه که اگه خواستیم مطرح کنیم اینا در مقام ششم واقع میشن. خب پس بنابراین بحث ما یقم و فل مقام ثالث که چی بود؟ شرایط این برای این مطهر و مطهر شرایط عدیده ای در کلمات فقها رضوان الله علیهم آمده که یکی از اون شرایط عبارت هست از این که اون کافر مرتد فطری نباشه، ان لا یکون مرتدن فطری. میدونید که ما دو جور کافر داریم، کافر اصلی، کافر ارتدادی. کافر اصلی که از اول کافر بوده، کافر ارتدادی کافری است که سبقه اسلام داشته، مسلمان بوده کافر شد. حالا این قسم ثانی که مسبوق به اسلامه بر دو قسمه، فطری و ملی. کافر فطری کافری است که خلقت او با اسلام همراه بوده. البته در این کافر فطری تعریفی در قشتی اختلاف، یه نظر اینه که اونی که حین انعقاد نطفش احد الابوینش حداقل مسلمان باشه، یا تو عمودینش ولو پدر و مادر مباشرش مسلمان نباشن حین انعقاد نطفه، اما در اجداد و جداتش مسلمان باشه. این که حین انعقاد نطفه میگه معیاره، اگه اون موقع که خلق او پا میگیره و فطرت او، فطرت اون خلق پا میگیره، اگر احد الابوینش یا احد العمودینش درش اسلام مسلمان باشه، این میشه مسلمان فطری. اگر از این اسلام روی برگردان شد میشه کافر فطری و مرتد فطری. و مرتد مل، این یه معنا. معنی دومی که برای فطری کردن اینه که نه ملاک این الولاده هست، نه این انعقاد نطفه. این الولاده که داره از مادر متولد میشه، اگر احد العمودینش حداقل مسلمان بودن، این فطریست، مسلمان فطریست، و اگر کافر شد و مرتد شد میشه مرتد فطری. بعضی ها هم که حالا انشاءالله بحث موضوعیشو بعدا مقداری متعرض میشیم، بعضی هم احتمال از یقه از اینو ترک کردن، که باید حین الانعقاد و حین الولاده، یعنی از اون زمان تا ولادت، احد العمودینش مسلمان باشن. پس اگر حین الانعقاد بودن اما حین الولاده اونا مرتد شدن، این هم مسلمان فطری نیست، کافر فطری نمیشه اگه خودش مرتد شد، که این از یق الاقواله که هر دو در هر دو صورت باید اینجوری باشه، یک احتمالی است که داده شد. حالا اون امر اول شاید مشهور عند الفقها باشه، این کافر فطری. کافر ملی اونه که نه، این کافر بوده بعد اومد ذنب به ملت اسلام شد، اسلام آورد، بعد ارتد عن ملت الاسلام. خب آیا اسلام همه کفار رو باعث تطهیر همه کفاره، متطهر همه کفاره؟ این شرط میگوید، شرطش اینه که کافر فطری نباشه، یا اصلی باشه یا مرتد ملی باشه، اما کافر فطری با اسلام آوردن پاک نمیشه. این شرط رو انشاءالله فردا مورد بحث قرار میدیم، اقوالش و ادلهش. بسم الله الرحمن
جناب ببخشید، ما دو سال توی درسون شرکت داشتیم، این سال اگر از خارج شرکت داریم دیوانی میخواست داریم.
بحث شرط
خودتون را جواب بده نمیسیدم
چون تأثیر داره در باید